بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه روز عید قدیر هستیم، یوم الله المبارک به عید الله العظم، و امروز فکر کردم کمی درباره قدیر صحبت کنم به جای اون بحث های اخلاقی که این هم اسوه اخلاق است. امیر مؤمنان علی علیه السلام، مرحوم آقای امینی رضوان خدا بر او باد، یک کار اساسی انجام داده، آمده قدیر رو از زوایای مختلف محل بحث قرار داده. از ناحیه آیات قرآن، سه آیه در قرآن داریم مربوط به قدیر است، با منابع و مدارک همش از کتب اهل سنت دنبال کرد. بعد از نظر روایات عدیده‌ای که در اینجا هست که در حدود 110 نفر از صحابه، 300 نفر از تابعین و دیگران از کتاب‌های اونها از منابع حدیث، بعد در منابع تاریخی رفته، کسانی که احتجاج به حدیث قدیر کردن به استدلال کردن، اینا رو جمع کرد. بعد به سراغ انعکاس قدیر در ادبیات عرب، اشعار شعرایی که در این زمینه شعر سرودن از قرن اول و دوم و سوم به ترتیب قرن به قرن گرفته و اینها رو دنبال کرده، یعنی یه نظم اساسی به مسئله قدیر از جوانب مختلف داده. اینم در زمانی بود که نه کامپیوتر در اختیار بود، نه اینترنت بود، نه المعجم ها و فهارس معجم مانند که میشه به راحتی خیلی چیزها رو از اون پیدا کرد، هیچ کدام اینها نبود. و مرحوم آقای امینی گروه هم نداشت، خودش بود تنها، آمد همه اینها رو جمع کرده. واقعا کرامتی است، عنایتی است الهیه که مغز این مرد مانند چند تا کامپیوتر کار میکرده است و حدیث قدیر رو به سهم خودش از مظلومیت در آورد. منتها آیون باید با این کتاب واقعا آشناتر بشن. یکی از اشکالات اونی که من میخوام براتون بخونم، یکی از اشکالاتی که عده‌ای از مخالفین میکنن، اگر حدیث قدیر و پیغمبر اکرم در مقابل 30,000، 100,000، 120,000 نفر گفته، پس چرا بعدن کسی به این استدلال نکرد؟ آمدن سقیفه و تعیین کردن خلیفه و بعدها، خب چرا نگفتن ما در قدیر بودیم و پیغمبر اکرم چنین و چنان کرد؟ چرا مناشده نکردن؟ چرا احتجاج نکردن؟ معلوم آقای امینی این کار رو هم کرده، 22 مورد رو در القدیر جلد اول القدیره ذکر کرده، از زمان خود حضرت امیر که در شورای 6 نفره عمر امیر مؤمنان استدلال به حدیث قدیر کرد، تا زمان مأمون که فقها رو جمع کرد و استدلال به حدیث قدیر کرد. 22 مورد از موارد مختلفش، تعداد زیادیش در مقابل معاویه بود، که صحابه بعضی هاشون می رفتند و در مقابل معاویه مناشده به حدیث قدیر می کردن، احتجاجه به حدیث قدیر می کردن. این که ناآگاهان میگن حدیث قدیر اگر بود مدفون نمیشد، کسی به اون استدلال میکرد، استدلالات زیادی بهش شده. من یه نمونه شو که اسبغ ابن نباته میره پیش معاویه، نامه ای از حضرت امیر میبره و در اونجا احتجاج به قدیر میکنه. یه نمونه شو براتون میخوانم. این 14 مورد از 22 مورد. مضمون حدیث این است که امیر مؤمنان علی علیه السلام، دیگه عبارت عربیش نمیخونم معطل بشیم، در ایام صفین نامه ای به معاویه ابن ابی سفیان نوشت و اون را به دست اسبغ ابن نباته داد و ببره پیش معاویه. اسبغ میگه وارد من معاویه شدم، دیدم اون نشسته روی یک سفره چرمی و تکه کرده به دو تا پشتی سبز، در طرف دست راستش عمرو بن عاص و حوشب و ذوالکلاء از اصحابش بودن و در طرف چپش برادرش عتبه و ابن عامر و ولید، همون ولید معروف فاسق به نص القرآن، ولید ابن عقبه و عبدالرحمن ابن ابی خالد، و در جلو و روش هم ابو هریره و ابو الدرداء و ابو امامه باهری نشسته بودن، یعنی جمعشون جور بود، خودشو بستگانشو نمیدونم معاونینشو بعضی از صحابه‌ای که اونها رو خریداری کرده بود و دورش جمع بودن. اصلا وارد این مجلس شد. نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو داد و خوند. وقتی که نامه رو معاویه خوند گفت ان علی ین لا یدفع الینا قتلت عثمان. علی چرا قاتلان و عثمان رو به ما تحویل نمیده؟ ما اینها رو مجازات کنیم. قال الاسبغ. معاویه گفت اسبغ گفت ای معاویه، تو داری درباره خون عثمان صحبت میکنی، این بهانه است برای اینکه به حکومت برسی. تو اگر میخواستی یاری عثمان کنی، لو کنت عربت نصره او حیان ننصرت، پس چرا موقعی که زنده بود با خبر شدی، با جمعیت لشکرم آمدی، تا نزدیک مدینم آمدی، وارد مدینه نشدی یاریش کنی؟ چرا؟ تو اگر دلت برای عثمان سوخته بود، چرا در حیاتش که آمادگی داشتی و آمدی و نزدیک شدی، چرا اونجا کمک نکردی؟ ولی تو منتظر موندی تا عثمانو بکشن و تو بتوانی به این وسیله به حکومت برسی. اسبغ میگه وقتی من این رو گفتم خیلی عصبانی شد، برای اینکه بیشتر عصبانی بشه گفتم ای ابو هریره، رو کردم به ابو هریره، شاهد اینجاست، تو از صحابه پیغمبر بودی، من تو را به خدایی که لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده قسم میدم و به حق حبیب المصطفی علیه السلام قسم میدم که به من خبر بدی تو روز قدیر خم بودی یا نه. قال بلا شهد تو، من روز قدیر خم بودم. اسبغ میگه من بهش گفتم آیا این جمله رو شنیدی که در باره علی گفت من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. ابو هریره گفت بله، من این جمله ها را از پیغمبر شنیدم. حالا معاویه هم گوش میده، جمعیت از راویانش هم همه خاموشند و دارن گوش میده. فقلت له، به ابو هریره گفتم بنابراین انت یا ابا هریره والیت عدوه و آدیت ولیه، پس چرا با دشمنش رفیق شدی با دوستانش دوست نشدی؟ ابو هریره موند. فتنفس ابو هریره از سعدا، یه آهی از دل برکشید و قال انا لله و انا الیه راجعون. هیچ جوابی جز انا لله و انا الیه راجعون نداشت. از این معلوم میشه در حدیث، البته این رو مرحوم آقای امینی از دو منبع اهل سنت، یکی مناقب حنفی، یکی هم تذکره ابن جوزی که خیلی معروفه، کتاب تذکره سبت ابن جوزی، از این دو کتاب معروف اهل سنت اینو نقل کرده و از حدیث معلوم میشه بقیه هم سکوت کردن، نفی نکردن، انکار نکردن. از اینها معلوم می شود که مسئله قدیر خم مسئله واضح و روشنی بوده، منتها ملاحظات سیاسی و جهاتی که می دانیم و می دانید اجازه نمی داده اند پرده از روی این حدیث برای همه مردم بردارند. خدا رو شکر می کنیم که ما تابعه کسی هستیم که فضائلش این همه آشکار، مناقبش این همه روشن، دلائل ولایتش این همه محکم، و این راهیست که پدران ما زحمت کشیدن و ما رو پرورش دادن، بعدن هم که ما سرمون به کتاب ها باز شد خودمون تحقیقات کردیم، دیدیم راه بسیار راه روشن و راه آشکاری است. مسئله مهم این است که ما بتونیم میراث اهل بیت رو حفظ کنیم در موقعی که دشمنان این همه دارن فشار میارن، تبلیغات سو میکنن، ادهی به خاطر مسائل سیاسی، ادهی به خاطر تعصب‌های سنفی، ادهی برای حفظ مقام و موقعیت. بالاخره در مقابل این فشارها انشاءالله رحمان بتوانیم وظیفه خودمون انجام بدیم و واقعاًم قدم در جای قدم‌های مولا علی علیه السلام بگذاریم. و امیدوارم آنچه عرض کردم دریچه‌ای بشود برای اینکه مطالعه بیشتر در این مسائل آقایون داشته باشد انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اما بریم سراغ بحث فقهیمون. یه جمله درباره مسئله چهارم مونده اینو عرض کنم و بعد مسئله پنجم رو که دیروز عنوان کردیم دنبال کنیم. پس درباره این بود که اگر کسی نسیان کند چه نیتی در موقع احرام کرده، همونا رو میخوام بگم، چه نیتی کرده. دیدیم نظرات آقایون رو که خیلی ها گرفتار مشکلات شده بودن که شخص ناسی تکلیفش چیه، یادش نیامد چه کار کنه، باطله، برگرده، عمل به اعتیاد کنه. بحث ها گذشت. بنده در آخر بحث گفتم اون چه ما میتوانیم از روایات بفهمیم این که نیت احرام برای نسک باشه همه رقم میشه تغییرش داد. گفتیم شبیه وضوست که انسان برای قرآن میگیره، نماز میتونه بهش بخونه، برای نماز گرفته تلاوت قرآن میتونه بکنه. بنابراین که وضو استحباب ذاتی نداشته باشه لغایت من الغایات، این غایت مطلقه، به هر کدام از غایات میشود پیوندش داد. گفتیم احرام هم همین گونه است. تعدادی از روایات داریم که این مسئله رو تقویت میکنی و ما تعجب میکنیم بزرگان چرا از این روایات غفلت فرمودند. این روایات رو من 4 تاشو اون محل استدلال نوشتم که تلافی بشه دیروز و نخوام معطلتون بکنم و منحصر به این روایات نیست. اولا در این میان روایات، روایات صحیح و سند هم هست، ثانیا تعدادش هم متضافر است. 4 تاشو من میخونم. اولیش حدیث 4 باب 11 از اقسام الحج. حدیث 4 باب 11 اقسام الحج، چون بعضی هاش طولانیه من اون جمله حساسشو نوشتم از اینجا میخونم. حدیث از امام صادق علیه السلامه، فرمود من احرم بالحج فی غیر اشهر الحج فلا حج له. کسی که در ماه رمضان محرم بشه به نیت حج غیر اشهر حجه، اشهر حج از شواله، فلا حج له. و من احرم دون المیقات فلا احرام له. خوب دقت کنید، کسی که دون المیقات محرم بشه احرامش باطله، اما کسی که در غیر اشهر حج محرم بشه نمیگه احرامش باطله، حج باطله. با این احرام میتونه نسک دیگری به جا بیاره. کسی که در غیر اشهر حج محرم به حج بشه حج نداره، کسی که دون المیقات محرم بشه احرام نداره. پس اولی احرام داره، معلوم میشه احرام با این چیزا باطل نمیشه. نیت یه نسک میکنن، بعدم نشد عوضش میکنن. این یه دونه روایت. بله، ولی میفرماد اگر دون المیقات باشه احرام نداره. نمیگه کسی که در غیر اشهر حج نیت حج کنی لا احرام له، میگه لا حج له. این مقابله خیلی پرمعنیه. حدیث دوم، حدیث 7 این بابه، 7 اجازه بدید من بخونم سریعتر. 7 باب 11 عن الباقر علیه السلام. اون جمله حساس یادداشت کردم که معطل نشید امروز. رجل فرض الحج فی غیر اشهر الحج، فرض الحج فی غیر اشهر الحج، فرض به معنی احرام بستن. در ماه رمضان احرام برای حج بست. قال یجعلها عمرتن، حج که نمیشه عمره مفردش میکنی، معلوم میشه احرام صحیحه. حالا اشتباه کرد و نیت حج کرد، نخیر، تبدیلش میکنه به عمره مفرده. حدیث عدول میکنه، همه جا عدول میکنه، قبلی که عدول نداشت، بعدی هم که میخونم عدول نداره، این یکی که عدول داره مشابه همه جا عدول جایزه. خب اگر همه جا عدول جایزه، تعیین مشکل لزومی نداره. اگر همه جا عدول اجازه بدی یه تعیین مشکل ساز نخواهد شد. دستتون آزاده، نیت احرامو که کردید میتونید عوضش کنی همه جا. حدیث سوم حدیث دوی باب ده، همش از اقسام حج، اجازه بدی، همش از اقسام الحج. دوی باب ده امام صادق علیه السلام: فمن اعتمر فیهن، موضوع عوض شد، من اعتمر فیهن، فیهن یعنی در چی؟ در اشهر حج به قصد عمره، ماه شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، به قصد عمره بلند شد آمد و اقام الی الحج، اگر من تا زمان حج فهیه متعتون، نمیگه عدول کنی، فهیه متعتون، خود به خود میشه حج تمتون. قصد، تکرار میکنم، قصد عمره مفرده کردی در اشهر حج، اما تو اوان حج موندی، خود به خود تبدیل به حج تمتع میشه، فهیه متعتون. بعد دیگه و من رجع، بقیهش میخونم، فمن رجع الى بلاده، اگر عمره به جا آورد و برگشت به بلادش، ولم یقم الى الحج فهیه عمرتون، یعنی کدام عمره؟ عمره مفرده، عمره که به جا آوردی تمام. اگر موندی تو ایام حج میشه عمره تمتع، حج تمتع. اگرم به سلامت برگشتید به شهر خودتون، عمره مفرده به جا آوردی. معلوم میشه این نسک چنان نیست که نیت صفر تو احرام باشه که اگر عوض بشود مشکل ایجاد میکنه. چهارم، بله، واجب عینی نباشه، ما اونو، اون واجب عینی جداست، اون جداست. حدیث یک باب 21، عن صادق علیه السلام، بازم همش اقسام الحج، جلد هشتم وسائله، به یکی از اصحاب فرمود ازمر فی نفس کل متعه، ازمر، ازمار کن، نیت کن، ازمر فی نفسک المتعه، قصد حج تمتع کن، فان ادرکت متمتعا، اگر رسیدی قبل از عرفات و عمره تمتع به جا آوردی چه بهتر، و الا کنت حاجا، خود به خود میشه حج افراد. از مرتفی نفس کل متعین حج تمتع، رفتی و رسیدی قبل از عرفات عمره تمتع به جا آوردی، شاو حج تمتع، اما اگه نرسیدی عمره تمتع به جا بیاری، کنت حاج حج افراد میشه، خود به خود حج افراد میشه. این چهار تا حدیث من از این متعدد داریم. خب این احادیث که ما مطالعه میکنیم میفهمیم مسئله احرام چنان نیست که مقید به یه چیز خاصی باشه، اگه فراموشش کردیم همه چیز به هم بخوره، نخیر عوضش میکنیم، یادمون رفت میکنیم حج تمتع، یادمون رفت میکنیم عمره مفرده. چطور این همه احادیث داریم در همین چند باب که من چهار تاش فقط براتون نوشتم و این مورد عنایت واقع نشده، پافشاری کردن، روی تعیین کردن، حتما باید تعیین داشته باشد. و بعضی میگن علم تفصیلی، علم اجمالی هم فایده نداره. نگاه میکنیم میبینیم اعراض نمیشه. آخه این اهم احادیث اینجا باید بگیم غفلته نه اعراضه. غفلت شده، اعراض نیست. چه اعراضه؟ نیت کرده، اما برای چی نیت کرده؟ یادش رفته. فراموش کرده برای چی. حالا عنوان مسئله رو بخونید، برای چی، این یادش رفته. نه اصل نیت، یا اگر اصل نیت یادش رفته که باید برگرده. همه میگن باطله، جای شک و تردید نیست. فبنا ان علی ذلک، همون مثال مثال خوبیه. احرام مثل وضو میشه که برای هر مقصدی بگیری مقصد دیگر رو میشه بهش انجام بدی، لازم نیست خصوص اون مقصد رو انجام بدی. احرام برای نسکی باید باشه، وضو هم برای عبادتی باید باشه. حالا هرچی شد شد، مهم نیست. هیچ فرق نمی کنه. از مجموع اینها استفاده میشه. من میخوام جمع‌بندی کنم که در احرام نیت نسکی که میکنه قابل تبدیله. حالا نسیان باشه، غیر نسیان باشه، دیر برسه، زود برسه، جهلن ماه رمضان نیت حج کرده، هر منبعی داشته باشه، رو هم بریزی جمع بندی کنی، یه مطلب بیشتر از اینا استفاده نمیشه. وان این است که احرام مقید به اون چیزی که نیت کردی نیست. از این مسئله گذشتیم، اجازه بدید یه مقدار از مسئله پنجم رو عرض کنم، یه مقدارش میمانه. بحث در مسئله پنجم در این بود، اجازه، بحث در مسئله پنجم در این بود که اگر گفت احرامن که احرام فلان، حاجی گفت من احرام میبندم مثل همین که آقای روحانی کاروانم برد، نیت کرد مثل نیت او. سه حالت داره. حالت اول میدونه او چی نیت کرده، او حج تمتع نیت کرده. این حاجی هم میگه مثل او، یعنی تمتع. این که محل بحث نیست، این نیت تفسیدیه، لا کلام ولا اشکال ولا خلاف، فرق نمی کنه. و اما صورت دوم، نیت اجمالی، بعد منکشف میشه. میگم احلالن که احلال فلان، احرامن که احرام فلان. میگه تو مسجد شجر چی نیت کردی؟ میگه من گفتم هر چی این آقا نیت کرده. بعدم از این سوال کردم، گفت من نیت حج تمتع کردم. اینم حالت دوم مسئله که محل خلافه. امام میگه فاسده، صاحب قوه میگه صحیحه، عده دیگری هم میگن صحیحه. و هادا نیتون تعینیتون اجمالیه. حالت سوم این است که گفت احرامن که احرام فلان، اما منکشف نشد که فلان کس چی نیت کرده بود. آقا مریض شد، برگشت ایران، چی نیت کرد؟ نمیدونم. یا کسی بود مرحوم شد، یا کسی بود به قول بعضی از فقها ها مجنون شد، دیگه نمیدونیم او چه احرامی نیت کرد. اینجا رو خیلی یا حکم فساد کردن، ولی بعضی ها مثل شیخ طوسی رحمت الله علیه گفته فاسد نیست و این آقا باید حد تمتع به جا بیاره. که ادی از فقها گفتن شیخ طوسی از کجا میگه حد تمتع؟ ولی چه حد تمتع؟ کدام روایت، کدام دلیل میگه حد تمتع؟ خب این مسئله از نظر قواعد حلش کنیم که ساده است. از نظر روایات میذاریم برای شنبه. بشارتتون بدم هفته آینده تا چهارشنبه درس انشاءالله الرحمن هست و تعطیلش نمی کنیم. بعد و اما به حسب قواعد مبانی مختلف، کسانی که مبناشون این باشه که باید نیت رو شخص راجی تعیین بکنه تفصیلا، میگن صورت اول درسته، دوم و سوم باطله. مبناشون اینه که باید نیت احرام رو نسکش معین کنی، اگر معین نکردی باطل. فقط صورت اول که اجماعیه میپذیرن، صورت دوم و سوم نمیپذیرن. اما کسانی که مبناشون این باشه، اجازه، کسانی که مبناشون این باشه تعین اجمالی هم کافیه، مثل صاحب عروه، میگن صورت اول صحیح، صورت دوم هم صحیح، صورت سوم باطل. اما اگر مبنای ما باشه که شاید شیخ طوسی هم همین مبنا رو داشته، ما میگیم هر سه صورت درسته، اگر دسترسی به اون آقا پیدا کردی، نیت اجمالی تو تفصیلی شد، بسم الله. اگر او مرحوم شد و دسترسی پیدا نکردی، نیت حج تمتع کن، نیت افراد کن، نیت عمره مفرده کن. به قرینه این همه روایات که خوندیم که به ما اجازه میداد تبدیل نیت کنیم. بنابراین علل قواعد بعضی فقط صورت اولا رو صحیح میدونن، بعضی اول و دوم، بعضی مثل ما شیخ طوسی هر سه صورت رو صحیح علل قواعد. بریم ببینیم روایات چه میگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.